ادامه روند ظهور و ثبوت عکس میشه. یعنی عکسی که مثلا 50 سال قبل 100 سال قبل گرفته شده، عکاس ظاهر کرده، ثبوت کرده، شسته، آماده کرده و نگه داشته، در گرما این باعث میشه که دوباره این ادامه به اصطلاح فعالیت شیمیاییش شروع بشه و عکس شروع کنه از بین رفتن.
زندگی یک مجموعه دار در 30 مجموعه.
اینجا 30 مجموعه و ما در خدمت آقای کامران نجف‌زاده مجموعه دار عکس‌های تاریخی هستیم. خب جناب نجف‌زاده، من می‌خواستم به اصطلاح ببینم آیا همراه خودتون تعدادی عکس دیدم در داخل آلبوم دارید، به صورت خلاصه حالا چند تا از این عکس‌ها برامون توضیح بدید.
بله بله حتما. من اتخاب حمل عکس ها به شرط خاصی هست که من سعی کردم توی مواد حفاظت شده اینا رو خدمتون بیارم. یه چند تا عکس هست من الان برای شیرینی این کلام خدمتون میگم. مشروط خواب دوران خیلی مهمی بود و جنگای خیابانی که دوران به توپ بستن مجلس بود و خیلی بسیار مهم بود. چند تا عکس اینجا هست که این عکس ها چون جای چاپ نشده و بسیار مستنده من آوردم، که عکسایی که تو آتلیه گرفته نشده و عکاس دورگرد یا که عکاس مشخص نیست البته تو خیابون گرفته از مردم. این درس عکس ها روزیه که مجلس رو به توپ بستن، که یکی از عکس ها به اصطلاح زیرش نوشته شده خانه مستشارالدوله موقع بمباران مجلس، که خونه خراب شده و افراد جلوی خونه وایسادن و یه خارجی هم اونجا وایساده. و جالبه که اینجا مردمی که به دوربین نگاه میکنن اکثرشون یه دستمال دستشونه، که این دستمال نشانه بوی تعفنی بوده که هنگام مردن افراد که انسانهایی که اونجا مرد کشته شدن و حتی حیوانات تو خیابون افتاده بودن، که این عکس ها اینجا مشخص هست، بوی تعفن قضیات بوده که اینا این دستمال ها گرفته بودن دستشون. و اینجا من عکس توضیح میدم خدمتون که الان عکسی هست اینجا که یه جنازه اسب افتاده روی زمین، کنارش یه عکس دیگه است که یه سگ ولگرد داره راه میده و در انتها جنازه اسب رو زمینه و یه فروشنده دورگرد یه سینی رو سرش داره راه میده، یه سری دارن به دوربین نگاه میکنن و میخندن.
اینا مربوط به چه سالی است آقای نجف‌زاده؟ حدود سال
هم... بله حتما اینا مربوط میشه حدوداً که روز بمباران و 23 جمادی‌الاول 1326 اعلام شده. در اصل این مربوط میشه به اون روز، که یه خاطره کوتاهی هست از غلام علی خان عزیز سلطان که در رابطه با همون روز نوشته، که من یه بخش خیلی کوچیکیشون میخونم خدمتون.
1326 قمری دیگه.
بله بله بله. که میگه شهر شلوغی شده بود، مجلس منهدم شده، اهل شهر ریختند مجلس را، هم تیر و تخته و در و پنجره ها را که داشت کنده و بردند، سنگ های مرمر را بردند، فقط همان عمارت باقی ماند. کشته های آدم و اسب در دور مجلس ریخته است، باری باز الحمدلله به خیر گذشت. این البته به خیر گذشت به خاطر اینی که میگه که انسان رو بعد بیشتر کشته میشد و خوشحاله که به نتیجه رسیده بود در حرکت و انقلاب مردم. اینجا ببینید داره ریختن جنازه رو ثابت میکنه، یعنی ما با یک سند تصویری تاریخی اثبات کردیم خاطرات عزیز السلطان.
بله خیلی ممنونم جناب نجف‌زاده. من ما همه اطلاع داریم که ایران ما خوشبختانه یکی از کشورهایی بود که خیلی زود عکاسی درش رواج پیدا کرد. خب از این رو ما عکس تاریخمون خیلی غنی هست نسبت به کشورهای همجوار. لااقل توضیح بفرمایید اون زمان تکنیک عکاسی چگونه بود و به مرور چه تغییر، خیلی خلاصه برای ما توضیح بدید.
بله خواهش میکنم. بله یکی از افتخارات ما در تاریخ عکاسی اینه که گفته میشه که 3 سال بعد از اختراع عکاسی در ایران عکاسی شده. 1839 در آکادمی فرانسه اختراع عکاسی توسط داگر ثبت شد، که به روش داگروتیپ عکاسی روی فلز، و این ثبت شد در آکادمی فرانسه. جالبه که 3 سال بعد از این واقع در ایران در زمان محمد شاه عکاسی شده و گفته میشه به روش داگروتی بکاسی شده و ظاهرا عید فطر بوده و عکاسی که روس بوده به اسم پاولوف موفق شد این عکس ها رو بگیره. متاسفانه ما این عکس ها رو الان در اختیار نداریم، فقط اسنادی هست که این واقعه رو توضیح میده. در ادامه در 1844 جول ریشار عکاسی میکنه تو تهران که از ناصرالدین شاه وقتی شاهزاده کوچیکی بود و ولیعتی بودش عکاسی میکنه و باز اون عکس داگروتی وجود نداره که ما سندی داریم، یه نقاشی از کمال‌الملک که در کاخ گلستان نگهداری میشه و از روی این عکس نقاشی کرده و در کنار امضاش نوشته که این عکس از این نقاشی از روی عکس داگروتی کشیده شده. و در ادامه خب عکاسی اول جزء دربار بود، بین دربار بود و در ادامه به مرور بین مردم اومد و بعد از عکس آتلیه عکس مستند رایج شد و تکنیک‌ها روز به روز جدیدتر شد و دوره قاجار رو با تکنیک‌های عکاسی مختلف ما داریم. بعد می‌رسیم به دوره پهلوی.
ما جناب نجاتی می‌دونیم، حدوداً می‌دونیم که در دوره قاجار چند عدد عکس تاریخی داریم. اگر
بسیار آقای لطفی، بسیار مشکل گفتن این رقم، چون که مجموعه بسیار زیادی هست که در انبارها انباشته شده، در خانه‌های قدیمی مونده و متاسفانه هیچ رقم مشخصی از عکس‌های موجود در سازمانات دولتی و خصوصی وجود نداره. سازمان دولتی به اصطلاح عدد مشخصی دارن، بله، مثلا من مجموعه دار یه عدد مشخصی دارم، ولی مجموعه دار بسیار زیادی هست که ما نمیدونیم چند تا عکس هست و خیلی مشکله.
بسیار عالی. بعد از خب داگروتیپ ما وارد عکاسی به شکل دیگه میشیم. اینم توضیح دادید. حالا عکس رنگی کی وارد در واقع بازار شدن و
بله خواهش می‌کنم. بعد از داگروتیپ خب به سمت آلبومین میریم، بعد ژلاتین میریم و تکنیک‌های مختلف سالت پرینت هست و انواع مختلف که حالا من فرصت نیست که توضیح بدم خدمتون. در سال‌های ابتدایی عکس‌ها به صورت یک رنگ یا دو رنگ گرفته می‌شد که در اصل مونوکروم می‌گفتن، مونوکالر می‌گفتن. در ادامه این تکنیک پیشرفت کرد و توسط شرکت‌های مهمی مثل ایستمن کالر و مثل کوداک اینا اومدن تکنیک‌های عکاسی رنگی رو ارائه کردن که ما اولین عکس‌های رنگی رو در دوره پهلوی داریم. در دوره پهلوی دوم اولین عکس‌های رنگی دیده شده. قبل از اون عکس‌ها رنگ با دست رنگ می‌شد.
خب الان هم که با دنیای دیجیتال روبرو هستیم، نظرت اصلا در مورد عکس‌های دیجیتال چی هست؟
هر تکنیکی که توی عکاسی اومد حرفای جدیدی برای گفتن داشت در گذشته و دیجیتال هم همین کارو کرد. یعنی عکاسی دیجیتال اومد مواردی رو ایجاد کرد در عکاسی که قبلا امکانش نبود. در اصل عکاسی پیشرفت بسیار زیادی کرد که من بسیار موافق این تکنیک هستم و استفاده میکنم ازش و بسیار کمک میکنه به بشر برای گرفتن عکسایی که تا به حال امکانش نبود، مثل عکسای ماهواره‌ای، مثل عکسای بسیار بزرگی که از شهرها میگیرن با دی‌پی‌آی بسیار بالا و عکسای ماکروسکوپی که میگیرن باز که قبلا باز امکانش به این دقت و ظرافت نبود.
فکر میکنی آینده عکاسی چی میشه در دنیا؟
البته همیشه حدسایی میزنن، مثل ژول ورن که حدسایی میزد، گاهیش بعضی از این حدسا به واقعیت پیوست. خیلی سخته، ولی به نظر میاد با این ادامه روندی که هست ما عکاسیمون خیلی راحتتر و راحتتر بشه و کیفیت عکس‌ها خیلی بهتر و بهتر بشه.
پس شما کلا با دیجیتال شدن نظرتون موافق هست؟ یعنی در واقع
بله بله کاملا کاملا. البته الان عکاسانی هستن که با تکنیک‌های قدیمی کار میکنن، خیلی به خیلی کم هست.
خب جناب نجف‌زاده، ما میدونیم که در راهی که به هر حال شما کار بسیار سخت و مشکلی و با این پرحجم، به هر حال این چندین هزار عدد عکس تاریخی کشور رو در واقع حفظ کردید و میشه گفت نجات دادید، اینها رو به هر حال جمع آوری کردید. کسی هم آیا تو این بین کمک به شما داد؟ آیا شخصی یا سازمان دولتی کسی به شما کمک کرده تو این زمینه؟
البته سازمان دولتی خیلی به من کمک کردن در زمینه مطالعه. من برای اینکه بتونم مطالعه کنم روی عکس‌ها و تاریخ تونستم از اون مرکز استفاده کنم. و افرادی بودند بسیار فرهنگ دوست، به خاطر اینکه در رادیو فرهنگ هستیم من اینو تأکید کردم روی فرهنگ، و بخشی از عکساشون رو که احساس میکنن نمیتونن نگهداری کنن و در شرایط نامساعدی هستن به من هدیه دادن و این عنوان یا این جملات ذکر شد. ما چون نمیتونیم نگه داریم و میدونیم شما میتونی اینا رو حفظ بکنی، میدیم که شما اینو حفظش کنید. من حافظ میراثی هستم که از ته دل واقعا مشتاق هستم که این تصاویر ارائه بشه به پژوهشگران، ارائه بشه به کسانی که علاقه من هستن.
احسن بر شما. به هر حال با این مجموعه که شما جمع کردید، دوست دارید آینده چطور بشه این مجموعتون؟ کجا قرار بگیره؟ این رو برای ما توضیح بدید.
مجموعه خب در اختیار خودم هست و در انبارهایی که در نظر گرفتم داره نگهداری میشه با شرایط مناسب. دوستانی مراجعه کردن به عنوان محقق و پژوهشگر، خب کپیایی به اینا داده شده و ارائه شده، ولی خیلی کمه، خیلی کمه. یعنی من دوست دارم این عکس‌ها به نمایش گذاشته بشه، به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیره که بتونن تصاویر رو ببینن. بهترین جا برای یک مجموعه دار موزه هستش، که انشالله در آینده در این موزه خصوصی بتونم اینا رو به مردم ارائه بکنم، چون در غیر این صورت چیز امکانش نیست. یعنی که فوقش من میتونم چند تا عکس رو مثلا توی گالری 25 تا عکس رو به نمایش بذارم، 50 تا، یا بتونم یه محققی که از من عکس میخواد اون موضوعی که میخواد در لپتاپ بتونم در کامپیوتر بتونم بهش نشون بدم. خیلی محدوده. امیدوارم بتونه مرکزی باشه که بچه‌ها از مدرسه بیان ببینن، به صورت آزاد مردم بتونن بیان استفاده کنن.
بسیار عالی. چه توصیه‌ای برای شنوندگان عزیزمون دارید نسبت به عکسایی که در منزل دارن، یا هم عکسای قدیمیشون بفرمایید و هم این که این دیجیتالا که میگیرن چیکار کنن، اینا رو چطوری نگه‌دارن؟
خیلی ممنون از سوال بسیار مهمی که کردین، مخصوصا در تو با عکسای دیجیتال. من بخش اول سوالتون رو خدمتتون میگم. ببینید همه ماها توی خانوادهمون یه میراثی داریم که مثلا میبینید یه ظرفی هست، میگن این مال پدر بزرگه، این مال مادر بزرگه. بنابراین ما همه میراثی تو خانواده داریم و هر خانواده تاریخ برای خودش داره که این عکس‌ها اسناد اون تاریخ هستن. حفظ این اسناد بسیار مهمه در خانواده و هر کسی تو خونه خودش میتونه این موزه کوچولو داشته باشه که ویترین باشه و یه سری اینا رو قاب کنه، عکس‌ها رو نشون بده و حفظ بکنه. یعنی اینا رو در بدترین جای ممکن به عنوان انبار نگهداری نکنن. این بسیار مهمه برای خانواده. در تو عکس دیجیتال که بسیار مهم بعد خدمتتون بگم، ببینید الان مثلا عکسایی که الان من اینجا هست، عکسی که پیش من هست، یه سریشون رنگ رو رفته است ولی هنوز میشه دیدشون با ذره بین. میتونم اسکن کنم، میتونم روی لول نور و کنتراست عکسو کار کنم و عکسو میتونم ببینمش کامل. در اصل عکس آنالوگ که همین عکسای قدیمی هست هنوز هست، یعنی اگرم کم رنگ بشه، پاره بشه، باز قابل دیدنه. ولی عکس دیجیتال یا هست یا نیست، یه چیز این بین این دوتا وجود نداره. یعنی که این خیلی مهمه. یعنی ممکنه عکس دیجیتال که توی هاردی که ما داریم میبینیمش فردا دیگه نباشه. یعنی این نگهداریش خیلی مهمه. بنابراین توصیه میشه که عکس‌ها رو چند تا کپی ازش داشته باشین. اگه تو دوربینه حتما توی یک هارد کپی کنین و تاریخ بزنین، بعد این اطلاعات رو روی هارد دیگه هم کپی بکنین. اگر تو کامپیوتر شخصیتون هم حفظ میکنین حتما کپی دیگه داشته باشین. یعنی گرفتن کپی به تعداد خیلی مهمه. یه نکته مهم هم اینه که عکس دیجیتال، فایل دیجیتال کلا هر چی ازش بیشتر استفاده کنی زودتر خراب میشه. عکسایی که میخواین آرشیو کنین داخل هاردی که میذارین، سعی کنین هاردو ازش استفاده نکنین، یعنی از رو اون هارد عکسو لود نکنین. عکسی که دارین استفاده میکنین اون چیز دم دستیتون باشه. بنابراین طبقه بندی کنین آرشیوو به عکس دم دستی و عکسایی که نباید بهش دست بزنین و در محیط مناسب دور از مغناطیس و برق و امکانات چیزای دیجیتالی قرار بگیرین.
بسیار عالی. خب جناب نجف‌زاده خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. تشکر میکنم من از شما.
خواهش می‌کنم، خیلی لطف دارین. متشکرم. این به اصطلاح همت رادیو فرهنگ هستش که من از تمام دستندکاران این رادیو بسیار تشکر میکنم و همت جناب علی که ما با هم خواب در انجمن با هم فعالیت داریم، انجمن مجموع دارن، و از شما بسیار تشکر میکنم که قدم گذاشتین و همت کردین و این اتفاق افتاد، که من از شما متشکرم و همچنین دستندکاران.
این گفتگوی من بود با کامران نجف‌زاده، مجموعه دار عکس های تاریخی.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید، حتما به ما معرفی کنید تا در سی مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
و ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، تاریخی، هنری کشورمان هستند. من منوچهر لطفی به همراه آقای کامران نجف‌زاده، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
دوستان شبتون بخیر باشه. دعوت میکنیم از واژه تا صدا رو 42 دقیقه شنونده باشید.
از واژه تا صدا. کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. از واژه تا صدا. کاری از تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. اینجا از واژه تا صداست. یه نکته رو خدمت شما شنوندگان از واژه تا صدای رادیو فرهنگ عرض کنم که تا آخر فروردین ماه برنامه‌های سال 97 از واژه تا صدا رو میتونید به صورت دوره‌ای و منتخب شنونده باشید، اما به امید خدا از اردیبهشت سال 98 مرحله دوم رو با همراهی شما عزیزان آغاز خواهیم کرد. از واژه تا صدا، سامانه پیامکی 30558. از این لحظه با برنامه از واژه تا صدا همراه شما دوستان هستیم. برنامه‌ای که قصد داره به نوعی بین علاقمندان به نویسندگی مسابقه‌ای رو برگزار بکنه و خوب‌ها و نخبه‌ها رو از بینشون انتخاب کنیم. اول از همه بریم به سراغ هیئت داوران عزیز و حاضر در برنامه از واژه تا صدا. جناب آقای جهانشاه آل محمود، آقای باقر خلیلی، و سرکار خانم شرمینه جمشیدی. هیئت داوران آشنا شدیم. یه بار خیلی سریع مراحل رو مرور میکنیم. مرحله اول به این شکله که شرکت کنندگانمون متن‌ها رو از منزلشون آماده کردن، موضوع رو قبلا میدونن، میان اینجا میخونن و هیئت داوران امتیاز میدن بهشون. مرحله دوم موضوع اعلام میشه و همینجا در استودیو شرکت کنندگان متن‌هاشون رو مینویسن. در آخر هم امتیاز نهایی اعلام میشه توسط هیئت داوران، که دوستانی که بالای 75 امتیاز رو دارن، حتی اگر 3 نفرشون بالای 75 امتیاز داشته باشن، فعلا به مرحله بعد صعود خواهند کرد. البته شرکت کننده غایب هم داریم که متنشون رو برای ما ارسال کردن، که قطعا متنشون رو من میخونم و بعد هیئت داوران نظر خواهند داد. با دوست عزیزی که به صورت غیر حضوری در برنامه شرکت کردن ارتباط تلفنی هم خواهیم گرفت. بریم بیایم و اینکه بگم خدمتتون، اینجا از واژه تا صدا، رادیو فرهنگ. در این بخش بریم بشنویم گلچینی از برنامه 8 در سال 97.
سید احسان حاج‌سه جوادی هستم، ارشد سینما.
این جانب سریا محمدی، لیسانس فقه و حقوق و لیسانس علوم آزمایشگاهی، فوق دیپلم تئاتر.
به نام خدا، فاطمه میرزایی هستم از قزوین. من لیسانس مهندسی معدن دارم، لیسانس مامایی دارم و فوق دیپلم هنری.
اما همچون برنامه گذشته شرکت کننده غایب هم داریم. این بار آقای علیرضا گربه‌ای از استان قزوین هستند. اگر از مردم بخواهید چند سطری از پاییز بنویسند، عموماً به دنبال برگ‌های زرد و نارنجی و قرمزی می‌روند که سال‌هاست زیر پای رهگذران خشخش می‌کنند. گویی طبیعت کار دیگری غیر از تولید رنگ و موسیقی برای ما ندارد. از نگاه من پاییز هم مثل بهار یک کارکرد درخشان دارد و آن هم شکستن شاخ موجود قلدری است که مایه رنج و زحمت آدمیان شده است. حتی تا همین اواخر مرداد و اواسط شهریور هم خورشید جوری وسط آسمان عربده می کشد که نمی توان تصور کرد کسی بتواند رویش را کم کند. ولی اواخر شهریور قطاری در ایستگاه توقف می کند و مسافری از آن پیاده می شود که آرام و زرد رخسار است. نه کتی به روی شانه انداخته و نه به عزم دعوا پاشنه کفشش را ور می کشد. اما همین قهرمان زرد و زار چنان تسمه ای از گرده خورشید می کشد که ظرف 10-20 روز با گردن کج گوشه آسمان کز می کند و هر روز دیرتر از دیروز می آید و زودتر از دیروز می رود. اما عشق من به پاییز به خاطر روزهای ابری آن است. برای من خیال باف هپروتی این آسمان آبی سمبل رئالیسم افسار گسیخته ایست که راه خیال پردازی را می‌بندد. روزهای صاف و آفتابی مثل مردی که جیبهایش را از جا بیرون کشیده تا همسرش ببیند که خالی هستند و دست از سرش بردارد، چنان همه سوراخ سنبه های دنیا را روشن می‌کنند که بیننده سه‌سوته از خالی بودن آن روز مطمئن می‌شود. اما وقتی آسمان پوشیده از ابرهای پرپشت و خاکستری است، آن وقت آدم میتواند بنشیند و کلی خیال بافی کند که لابد این ابرها پشت خود چیز جدید و خوشایندی پنهان کردند. چیزهایی مثل عیدی، مثل تولد یک نوزاد، مثل نگاه و لبخند کسی که دوستش داری، مثل وعده مسافرت و دریا، مثل ورود سرزده یک میهمان عزیز یا دعوت شدن به یک میهمانی با شکوه. آقای پاییز عزیز، به شما قهرمان زرد دوست داشتنی خیر مقدم میگویم.
خانم معلم به من نگاه میکرد، چیزی میگفت که من نمیشنیدم. حواسم به لیلا بود و لواشک های زنگ تفریح قرار هر روز من. صدای آژیر قرمز ناگهان سکوت کلاس درس را شکست. همه در زیر میزها پناه گرفتیم. زمین لرزید. صدای انفجار از یک مکان نزدیک به گوش میرسید. از گوشه پنجره مدرسه بغلی را نگاه کردم. فضا پر از دود بود. مشخص بود که بمب به مدرسه بغلی خورده. بچه ها همه جیغ کشیدند تا خود را به پناهگاه برسانند. لیلا، دختر بازیگوش هم همسایه، شاگرد کلاس اول مدرسه بغلی بود. سراسیمه همه خود را به حیاط رساندیم. دود غلیظی همه جا را گرفته بود. صدای جیغ و فریاد می آمد. روی دوش عده کودکان خونین با لباس مدرسه دیده می شدن. گنگ و مبهم انگار سرم را کسی به دیوار کوبیده، سرم گیج می رفت. ناظم بچه ها را دور می کرد. کمی که نگاه کردم لیلا روی دوش عده جا به جا می شد. مادرش فریاد می زد و دائم به سرش می کوبید. کودکان دستم را داخل جیب مانتویش گذاشتم. هنوز لواشک های زنگ تفریح آنجا بود.
اما رسیدیم به بخش اعلام نتایج. قرار بر اینه که عزیزانی که 75 امتیاز به بالا رو کسب کنن بتونن به مرحله بعد صعود کنن و در این برنامه ما دو برنده داریم، یکی شرکت کننده شماره 1 خانم فاطمه میرزایی و یکی هم شرکت کننده غایبمون آقای علیرضا گروه‌ای از استان قزوین که بهشون تبریک میگیم. گلچین برنامه نهم.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما. معصومه صادقی هستم، لیسانس روابط عمومی.
سرکار خانم هما انفرادی از شهرستان دامغان.
به نام خدا، ابوالفضل کیانیفر هستم، کارشناس ارشد نویسندگی رادیو.
آسیه همتی هستم، ارشد الکترونیک. زندگی به تعداد آدم‌ها تعبیر داره. ماهی قرمز عید اولین معنای زندگی برای منه. باز و بسته شدن دهن ماهی کوچولو تو دنیای تنگ تنگ و خسته نشدن. پیدا کردن کفش دوزک لابلای سبزی ها و حد زدن مسیرش. نفس کشیدن با عطر خاک نم خورده و زنده شدن بوی خاطرات. دعوا و آشتی هایی که بهونمون برای دیدن همدیگه است. و دل دادنا و دل کندنایی که بزرگمون میکنه. صدای گریه یه نوزاد میاد، دوباره زندگی متولد میشه.
با رأی هیئت داوران، شرکت کننده 1 خانم آسیه همتی با 75 امتیاز تونستن که به مرحله بعد صعود کنن. براشون آرزوی موفقیت داریم، همینطور برای بقیه شرکت کنندگانی که در این برنامه حضور داشتند. ممنون از حضورتون. دارید میشنوید برنامه از واژه تا صدای رادیو فرهنگ رو. در ضمن شماره پیامکی ما هم 30558. با ما در ارتباط باشید و همچنان همراه و شنونده از واژه تا صدا رادیو فرهنگ. گلچین برنامه دهم.
من غزالی عراقی هستم، متولد سال 72، در حال حاضرم دانشجوی ترم آخر مقطع ارشد رشته رادیو هستم.
من پگاه ذوالفقاری هستم، متولد سال 75، در مقطع کاردانی.
لیلا احمدوند هستم، متولد 15 اردیبهشت 1354، دانشجوی دکترای اقتصاد.
شرکت کننده غایبمون جناب آقای عبدالله کربلی از اهواز.
با نام و یاد خدای آغاز می کنم که انسان را آفرید و رؤیا رو در جان و دل و ذهنش قرار داد تا به زیبایی و وسعت اون زندگی کنه. ولی آیا